تو همین سحرها باید زیارت نجف رو گرفت و امیدوارم که رزق و روزی هممون بشه. در محضر حاج آقای پناهیان عزیز هستیم مثل شبهای گذشته و امشب هم با ایشون به گفتگو خواهیم نشست. سلام، خیلی خوش آمدید حاج آقای پناهیان، خوشحالم خدمتتون هستم.
خدمت شما مجدد سلام عرض میکنم، بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشاءالله که سحر بسیار نورانی داشته باشیم تو همین لحظات
انشاءالله. این شبها با حاج آقا ما داریم راجع به مأموریت و رسالت خاص امیرالمومنین در دوران بعد از رحلت نبی مکرم اسلام صحبت میکنیم و بحث خیلی خوبی هم هست. از اونجایی که دین دچار تحریف شد و بدعتهایی حاکم شد بر جامعه اون زمان، اون تحریفها و بدعتها رو داریم میشناسیم و حضرت چگونه با اونها برخورد کردن و هممون شنیدیم وقتی که حضرت حجت ظهور میکنن همه ما احساس و تلقی ما اینه که انشاءالله باشیم در اون زمان. گویی حضرت دین تازه‌ای رو آوردن از نگاه مردم، دین به یک جایی میرسه و قرائت ما از دین به گونه‌ای میشه که دین حضرت رو نمیپذیریم یا در مقابلش قد علم میکنیم، خدای نکرده. بحث بسیار مبتلابه ای هست، انشاءالله امشب هم از محضرتون بهره‌مند خواهیم شد و استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقع مسئله این است که اساساً رسول خدا هم با دینهای تحریف شده داشتن مبارزه می کردن، نه با بیدینی. رسول خدا با بت پرستان قریش
یا مشرکین،
و مشرکین به تعبیری، با کافران اهل کتاب اگر مواجه بودن، اونها هم دیندارانی بودن که دینشون رو تغییر داده بودن، نه بیدین بودن.
یعنی بیدین نداشتیم؟
بیدین نداریم ما در طول تاریخ، اساسا قرآن کریم هم مواجهش با بیدین ها نیست. حتی قرآن کریم میفرماید اینها اگر ازشون بپرسید که خالقتون کیه، لیقولن الله، حتما میگن خدا. یعنی ایمان به خدا، یا به تعبیر بهتر بگم به جای ایمان اعتقاد به خدا دارن. حتی قریش قبل از پیامبر، اون جامعه جاهلی که ما میگیم جاهلیت، دوران جاهلیت، اینها هیچ وقت طواف خانه خدا رو ترک نکردن،
به شیوه خودشون طواف میکردن.
بله، پس اینا دین بود، منتها دینهای تحریف شده.
کعبه‌ای بود که توش بتکده هم بود.
احسن، خود اون بتها ماجرا داره، خود اون بت‌ها دین‌های تغییر یافته است، نه بیدینی. و مقابل خدا ایستادن، نحوه غلط پرستش خداست. در مورد این بت‌ها یک قصه‌ای رو خداوند متعال بیان می‌فرماید درباره قوم بنی اسرائیل. حالا قبل از اون قصه بنی اسرائیل اینو بگم، من بچه که بودم می نشستم پای قرائت قرآن، این قصه ها رو می شنیدیم، بت پرستا و اینها، می گفتیم الان که بت پرست نیست. اینا قصه های قدیمیه که به ما ربطی پیدا نمی کنه.
به ما چه ربطی داره؟
آره، و به مرور بعد روایات رو دیدیم نه، مثل این که بت پرستی بعد از پیامبر هم شیوع داره و چه کسانی نامشون بت‌هایی هستن که پرستیده می شوند. بعد اونجا بود که فهمیدیم که خدا این حرفا رو تو قرآن قصه نمیگه که ما از کنارش عبور کنیم. اینها یه قبائلی نبودن که ما فقط داستانشون رو بشنویم و داستان شنیده باشیم. نه، این جریان بت پرستی اگر جریان همیشگی و دائمی نبود، اساسا خدا ذکرش نمیکرد در قرآن کریم. حالا برسیم به داستان قوم بنی اسرائیل. قوم بنی اسرائیل خب خیلی شکنجه شدن، خیلی آدماشون کشته شدن و قتل فرزندان و زنان و اینها داستانهاش در قرآن ذکر شده. بعد معجزات بزرگی هم دیدن، هیچ قومی اینجوری از دست دشمنش به یک بار نجات پیدا نکرد هیچ قومی به یک بار. از رود نیل با معجزه عبور کردن، دیگه هر کی ضعف ایمانی هم داشت اونجا تقویت شد ایمانش.
بله،
دشمنانشون هم که در جا نابود شدن، حالا دارن میرن به سرزمین موعود برسن. سر راهشون یه قوم بت پرست دیدن، گفتن یا موسی چند تا بت هم برای ما بگذار.
حالا می درست بشکن.
خب این یعنی چی؟ حضرت موسی فرمود شما نادانید، آخه این چه رفتاریه؟ اونا نمیخواستن علیه خدا بشورن، نکته اینه، اونا نمیخواستن بی خدا بشن. اونا میخواستن نحوه پرستش خدا رو درش دخالتی بکنن. حدود 12 مرتبه در قرآن کریم خداوند متعال پیامبر رو نهی کرده است که از اهواء مردم تبعیت نکن، از هوای نفس مردم و دخالت مردم یه وقت تبعیت نکنی. این از اهواء نفسانی مردم تبعیت نکن صریحشه، غیر صریحش هم هست به عبارتهای دیگری، فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا، از کافران اطاعت نکن. یعنی چی پیامبر اکرم از کافران اطاعت بکنه؟ مگه کافران چی داشتن میگفتن؟ میخواستن بگن که یا رسول الله به خدا کافر شو، مثلا بت بپرست، یا مثلا مثل ما میگساری کن؟ چیکار میخواستن بکنن اینها؟ اینها اومده بودن یه دخالت کوچیک بکنن، یک مصلحت اندیشی بکنن، که خداوند متعال میفرماید با اینها جهاد کبیر بکن. جهاد کبیر هم این آیه در مکه است، یعنی جهاد با شمشیر نیست، یک مبارزه سنگین فکری و فرهنگی است. اونها میگفتن یا رسول الله شما قبول، خدا هم قبول، پیامش هم قبول، به خدا بگو برای هر قومی یک پیامبر بیاورد
که شما پیامبر ما نباشید.
با ایشون مخالفت نداشتن از این جهت که هر قومی یک عزتی با پیامبر خود داشته باشد. دنبال این بودن و حتی افراد پیشنهادیشون هم میگفتن،
وقت دعوت هم میکردن که بیا بت‌های ما رو هم بپرست یا قبول کن ما رو به رسمیت بشمار.
این آیه قرآن برای اینهاست که این حرفو زده بودن. و خداوند مثلا در آیه قبلی این رو میفرماید، اینها میخواستن هویت مستقل قومی خودشون رو حفظ کنن. درسته، میفرماید از اینها اطاعت نکن. در واقع اینها دخالت هایی است که در نحوه دینداری دیگران میکنن. پس مسئله دخالت در نحوه دینداری یه مسئله قدیمی و تاریخی،
یعنی دین رو با ذائقه خودشون در واقع تعریف میکنن.
اولین کسی که این کار رو کرد، اولین آدمی که این کار رو کرد که آدم نبود، جن بود، شیطان بود، گفت من به جای این سجده به حضرت آدم 2000 سال برای تو نماز میخوانم،
من میگم چجوری عبادتتو بکنم.
درسته، خداوند متعال فرمود انی احب ان اطاع حیث ارید لا حیث ترید،
اونجوری که من میخوام،
اونجوری که من میخوام تو باید منو عبادت کنی. حالا ما در این باره بعدن صحبت خواهیم کرد که دینهایی که ما درست میکنیم در اثر هوای نفس خودمون یه ساختارهایی پیدا میکنه، ایستا، اون پویایی که باید دینداری در آزمایشات الهی داشته باشه رو نداره. ما علاقه به این دین داریم.
حالا در تایید فرمان شما که واقعا حتی کفار هم معتقدن به یک دینی و تبعیت میکنن، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون،
بله، اونها هم به عبادتهای مختلف میپردازن، مثلا نماز میخوندن. حالا مشرکین مکه رو به عنوان مثال ما مطرح بکنیم، منتها میخوابیدن رو زمین حالت سجده،
شیوه عبادتشون
خب. آیا رسول خدا آمد که بفرماید که اینجوری که میخوابید از نظر فیزیولوژی خوب
شما رجعت
بزنید؟ یعنی داستان فقط همینه؟ آخه بعضی ها وقتی که به تحریف دین بعد از رسول خدا میپردازن، به چند تا حکم ساده ای که تغییر پیدا کرد صرفا اکتفا میکنن. میگن آقا نماز مستحبی به جماعت نبود، به جماعت کردن. خب دیگه چیکار کردن؟ همین اصلاح بشه همه مشکلات عالم حل میشه؟
نه.
یا مثلا بعضی ها وقتی میخوام بگن دین خدا تغییر پیدا کرد، فقط یکی دو مورد جزئی رو نگاه میکنن، نه مواردی که یعنی این مسئله رو عمیق نمیبینن.
نه، ریشه اصلا روح اون عبادت در واقع و اصل و منشأش.
خب اگر ما برگردیم یک روانکاوی بکنیم اون جریان تغییر دین رو، یه دفعه میبینید تو ما که بچه شیعه هستیم هم اون گرایش هست. چه گرایشی موجب شد؟ امشب میخوام یه نمونه از این گرایش ها رو بگیم، دیگه انشالله از شبهای بعد به موارد
مصداقی واردش بشیم.
بله، به مواردی که ما باید در زمان خودمون اصلاح بکنیم
در تحقیه
دینداری به اونها بفردازیم. بله، این مقداری
طبیعتاً
چالش برانگیز خواهد شد. ببینید مثلا حضرت امام نیومدن این مذهب و اون مذهب بکنن، گفتن اسلام ناب اسلام آمریکایی. بعد اسلام آمریکایی رو وقتی توضیح میدن توش شیعه ای که معتقده به دوازده امام هم هست وجود داره، میفرماید ولایت مدارانی که ولایتی هایی که اهل تعیشن، همین شیعه بودن خودشون رو دکانی کردن برای دنیای خودشون. این عبارت های خیلی صریحی که من آوردم بخونم، گفتم حالا دیگه سهل نباید زیاد بحث چالشی بشه، دیگه این کلمات حضرت امام رو که در روز گفتن ما شب قرائت نکنیم تحملش ممکنه کمتر باشه.
یه جایی هم باید امام باشی که اونجوری حرف بزنی.
بله، واقعا کار ایشون هست. ببینید حضرت امام اومدن وقتی میخوان اسلام رو معرفی بکنن از کلمه اسلام ناب استفاده کردن و اسلام آمریکایی. اون اسلام آمریکایی رو وقتی توضیح میدن ویژگی هاشو، اون در واقع روانشناسی تحریف دینی است که بعد از رسول خدا صورت گرفت. ما تحریف دین رو بعد از رسول خدا نباید به چند نفر آدم و به چند حکم محدود بکنیم. همچنانی که بت پرستی و زی کافران و مشرکان رو نباید به چهار تا امر ظاهری محدود بکنیم. بت پرستی امروز هم در جریانه.
بله. اون روح بت پرستی همچنان حاکمه.
احسن. حالا برگردم به قصه سامری. خب اینها گفتن که یه بتی اینجوری برای ما درست کن. این بت رو اینا برای چی میخواستن؟ بت نمادی است از دینداری سطحی و ظاهری. اینا نمیخواستن که خدا رو بذارن کنار، منتها خیلی نمادهای ظاهری براشون اهمیت داشت. این یکی از دلائل بت پرستی است، میگه یه چیزی باشه من ببینم.
حسگرا هستن.
احسن. وقتی کسی حسگرا شد دیگه اهل تفکر عمیق نخواهد بود. وقتی کسی حسگرایی درش غلبه پیدا کرد اهل تحلیل و اهل ورود به عمق نخواهد شد.
جا همینا رو استثمار میکنن.
بله، وقتی این نمادها بیفته دست قدرت ها، مردم رو به سوی خودشون میکشونن. بله. و مردم هم سطحی میشن. حالا اگه کسی بت نگذاشت، یه دونه حکم خاص الهی رو گذاشت و به سطح این حکم خاص الهی چسبید، این هم یه نوع بت پرستیه. مثالش رو جرئت نمی کنم بزنم. حالا یک کسی اگر بت نگذاشت، یک حکم اخلاقی رو سطح ظاهرش رو گذاشت، اینو مثالش رو درباره زمان امیرالمومنین علیه السلام و با کلمات امیرالمومنین علیه السلام عرض خواهم کرد. اونم میشه بت پرستی. بت پرستی های زمان ما زیاد هست،
حتی اگر یه حکم دینی باشه، حتی یکی از مناسک ما باشه.
درسته، اگر ما حتی قرآن رو سطح ظاهرش رو گرفتیم به باطنش راه پیدا نکردیم،
حکم الا لله توش در میاد که مقابر
امیرالمومنین و اون قرآن رو بزنید. قرآن ناطق
منم.
اون داشت نماد ظاهری دین رو میگرفت بدون باطن اون. دین یه امر عمیقه، دین یه امر سیال و پویاست. اینا میان توی یک سلسله نمادهایی اون رو به تعبیر حالا فارسی رو پاس نداریم فریزش میکنن. این نباید صورت بگیره. یه مثال بزنم از آیت الله العظما بروجردی. گفتن فلانی رو نماینده خودتون قرار بدید برای فلان منطقه، آدم خیلی خوبیه. خب توصیح کردند و ایشون شروع کرد حکمشون رو نوشتن. همین که داشتن می نوشتن اونا ادامه می دادن خوبی هایشون رو، گفتن 30 سال فلان جا امام جماعت هست، یک روز نماز جماعتش تعطیل نشده، اینقدر انسان منظم و دقیقیستشون دیگه ننوشت. گفت مگه ممکنه تو 30 سال کار واجب تر از نماز جماعت اول وقت پیش نیاد؟
افق نگاهشون با افق نگاه اینا که به ظاهر داشتن تعریف میکردن دیگه،
یعنی این کجاش بده که یه نفر 30 سال مرتب بخواد
ما باشیم میگیم به به چه چه آفرین.
درسته، حتی ممکنه ترویجش بکنیم یه همچین وضعیتی رو. خب ما باید اون جریان بت پرستی رو که در واقع دینداری خراب هست رو بشناسیم. آقا این قوم حالا بالاخره داستانشون کجا رسید؟ حضرت موسی علی نبی ناباله و علیه السلام غیبتی فرمودن از میان قوم، سامری آمد اینها رو گوساله پرست کرد، سامری آمد و اینها رو گوساله پرست کرد، داستان به اینجا ختم نشد. پیامبر گرامی اسلام فرمود بعد از من مردم سه گروه خواهند شد، یه گروه پیرو اهل بیت من هستند و از حق فرو گذار نمی کنند، یه گروه هستند دشمن اهل بیت من هستند و از باطل فرو گذار نمی کنند، یه عده هم مذبذبن، رئیس اونها سامریست و امام اونها ابو موسی اشعری است بعد از من. که سامری شعارش لا مساسه بود، ابو موسی اشعری شعارش لا قتاله بود، جنگ نباشه،
آدمای خوبی باشیم،
درسته، از فتنه ها کنار بیاییم، این درگیری ها، این خونریزی ها. امامشون ابو موسی اشعریه و الا سامری های این امت متعددن. یکی از این کسانی که سامری امت هست کیست؟ حسن بصری. شما ببینید این داستان رو، بعد از جنگ جمل امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن سخنرانی میکردن، حسن بصری مینوشت، آقا امیرالمومنین صداشون رو به اعلا صوتهی
بلند
فرمودن ما تصنعو، چیکار میکنی تو؟ میخواستن انگار او رو معرفی کنن، نکتب آثارکم، داریم آثار شما رو می‌نویسیم، بعد از شما اینها رو بیان کنیم. حضرت فرمود برای هر قومی سامری است، ان لکل قوم سامری و هاذا سامری و هاذا الامه،
الله
اما انه لا یقول لا مساس ولکن یقول لا قتاله. این آقا شعارش لا قتاله هست که امامشون ابو موسی اشعریه. داستان به کجا میرسه؟ داستان به اونجا میرسه که یه بار امیرالمومنین علی علیه السلام دیدن ایشون لب آب نشسته داره وضو میگیره، زیادی آب ریخ، فرمود که آقای بصری شما خیلی دارید آب اسراف میکنید. برگشت چی گفت؟ میخوام گوساله سازان رو بگم چقدر انسانهای اخلاقی هستن. گفت شما در اون همه خون که ریختی از مسلمانان اسراف نکردی، من در آب اصلاف کردم.
مقابل علی،
مقابل امیرالمومنین. اینا این تغییراتی که تو دین پدید میاد، ماهیت این تغییرات رو باید شناخت،
بریشش رو و اینکه از کجا نشأت میگیره.
حالا عبارت امیرالمومنین، من خیلی علاقه ندارم، یعنی برنامه هم وقتش کمه، بخوام هی از رو بخونم و اینها، میترسم بحث گم بشه، ولی بعضی از عبارت ها رو واقعا نباید از دست داد. فرمود اوسا اکذالک، تو ناراحتی از اینکه این خونها ریخته شد؟ گفت بله من ناراحتم. فما زلت مسوعا، همیشه ناراحت باشی. این نفرین علی بن ابی طالب برای سامری بود و میگن سامری تا آخر عمر طوری دیده میشد که انگار از دفن یکی از عزیزانش برگشته. وقت اینا ناراحتی او رو،
حسن بصری
گفتم
سامری،
بله سامری،
این سامری این خوب.
بعد خیلی ها اینو گذاشتن رو حساب عرفانش، رو حساب معنویتش،
نه نفرین امیرالمومنین.
بعد سخنرانی میکرد در زمان حجاج بن یوسف ثقفی، میگفتن آقا حجاج کشته، میگفت ما به مسائل سیاسی کاری نداریم، و بعد حرفاشو میآوردن پیش امام زین العابدین علیه السلام، هی امام زین العابدین علیه السلام اصلاح میکرد. نمونه هاش زیاده، یه نمونه شو بگم که شاید بد نباشه. میگفت فرزند نیاورید، فرزند اگر بیاورید باشد شما را از خدا جدا میکنند، نباشد غمش شما را اندوهگین میکند و اینها. چرا دنبال فرزند آوری هستید؟ و این نگاه حسن بصریست. میخوام میگم این تغییرات که تو دین، ظاهرش حرفای بدی نیست. بعد امام زین العابدین سخنش رو شنید، فرمود نه کذب بالله، به خدا قسم دروغ میگه، فرزند بیاورید، اگر از دنیا رفت شفیع شما در قیامت است، اگر در دنیا بود دعا کننده شماست و ادامه دهنده راه شماست. نمونه های دیگری هم هست، یک نمونه شی حالا مناسب سحره عرض کنم. گفتن آقا شنیدیم حسن بصری میگه والله ما اعجب ممن نجا کیف نجا، ممن هلک کیف هلک ولکن اعجب ممن نجا کیف نجا. به خدا قسم تعجب نمی کنم از اینکه کسی هلاک بشه، نجات پیدا کردن سخته. اینو میگن حسن بصری گفته. شما نظرتون چیه؟ امام زین العابدین آقا فرمود ما برعکس این میگیم، والله ما اعجب ممن نجا کیف نجا ولکن اعجب ممن هلک کیف هلک. ما تعجب نمی کنیم از کسی نجات پیدا کنه، از کسی که هلاک بشه تعجب می کنیم.
این همه
لسعت رحمت الله،
این همه رحمت.
حالا اگر ما این داستان رو نشنیده بودیم، همینجوری این جمله رو گذاشته بودن جلوی ما، شاید میپذیرفتیم. اینها رو باید شناسایی کرد، اینا نمونه هایی از جریان تحریف هست. پس ما میخواییم تحریف رو جریان شناسانه بریم سراغش که در زمان ما هم جاریه، شبیه کاری که حضرت امام کرد، فارغ از این مکاتب ساخته شده در تاریخ و اشخاص و نامه هاشون، اسلام ناب رو رفت معرفی کرد در مقابل
اسلام آمریکایی. بسیار خوب، خیلی خوب داریم به جاهای حساس و دقیق و ظریف بحث میرسیم. خیلی ممنونم از نگاه پرمهرتون و صمیمانه ممنون و متشکرم از آقای پناهیان. انشالله فردا شب خدمتتون خواهیم بود. دعا کنید و انشالله دعای سحر رو بشنوید.
خدای ما رو با امام زین العابدین مشهور بفرما، نه حسن بصری.
الهی آمین. انشاءالله. خیلی خوب با شما هستیم و همراه شما. پویش اعتام مهدوی یادتون نره، ستاره 12 مربع یه سفره پهن شده و امیدوارم که شما هم با ما در این امر مهم، در این همدلی همراه باشید. مثل همیشه قدردان همدلی شما هستیم. ما را به دعا کاش فراموش نسازند رندان سحرخیز که صاحب نفسانند.